بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این امری که مرحوم خراسانی عنوان کرده است، در دو مقام بحث داشتیم. مقام اول عبادات، هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد. مقام اول تمام شد، امروز وارد می شویم مقام دوم، الفاظ معاملات، وضعت للصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد. کلمه بی، هل وضع للبیع الصحیح او وضع لأعم من الصحیح والفاسد. کلمه نکاح، وضع للصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد. برای روشن شدن مطلب چند امری را به عنوان مقدمه یادآور می شویم. الاول عنوان البحث، الاول عنوان البحث، عنوان بحث در مقام اول به شارع نسبت می دادیم. هل شارع وضع الفاظ العبادات للصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد، و درست بود. چرا؟ چون عبادات اختراع شارع بود، خود شرع مقدس مخترع بود، الفاظم دستش بود که بر صحیح وضع کند یا بر فاسد. اما این عنوان در معاملات درست نیست. نمیتونیم بگیم هل وضع الشارع الفاظ البیع و النکاح للصحیح او لأعم. چرا؟ چون معاملات از اختراع شارع نیست، از مخترعات شارع نیست، بلکه از مخترعات عقلا و عرفه. بنابراین اگر بخواهیم عنوان بحث را مطرح کنیم، باید به شارع نسبت ندهیم، بلکه به عقلا نسبت بدهیم، به عرف نسبت بدهیم. بگیم هل العرف وضع الفاظ الفاظ المعاملات لخصوص الصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد، و الا نسبتش به شارع بی‌معناست. شرع مقدس معاملات را نیاورده، معاملات را عقلا آورده‌اند، الفاظ را هم عقلا وضع کرده‌اند. باید بریم سراغ عقلا و عرف، بگیم جناب عرف، شما که این معاملات را اختراع کردی و الفاظم برای آن وضع کردی، هل وضعت الفاظ البیع و النکاح و الرهن و الفلان للصحیح او لأعم من الصحیح و الفاسد؟ این الاول. الثانی، اختصاص النزاع فی الوضع بالاسباب. اختصاص النزاع فی الوضع للاسباب، این مطلب دومه. مطلب دوم روشنتر عرض کنم، معاملات یک اسبابی دارد و یک مسبباتی. اسبابش بعت و اشتریت، البته تنها بعت و اشتریت نیست، الایجاب و القبول الصادرین من البالغ العاقل ان اختیار، به شرط ان یکون البیع مملوکا شرعا. این اسبابشه. در نکاح هم همینطوره بفرمایید، این اسبابه. الإيجاب والقبول بين المرء والمرأة أن رزن مقروناً مع الصدا أسبابيز. در اجاره آجلت هذه الدار ارز کنم موجب قابل و شرائع این اسبابه. مسببات کدومه؟ حاصل اینها ملکیت المبی و ملکیت السمن. تملیک ملکیت المبی للمشتری و السمن للبایع. در اجاره ملکیت المنفع للمستاجر و الاجرت للموجر. بنابراین در معاملات اسبابی داریم و مسببات داریم. اسباب ما خیلی مفصله. آقای قزوینی یه تریلی میخواد بکشه، بگو الایجاب و القبول الصادرین من رجلین یا من عرض کنم من ابن فردین عاقلین بالغین الى آخر. اما مسبب چطور؟ بسیطه. ملکیت المبی حصول التملیک، ملکیت یا ملکیت العین یا ملکیت المنفعه. بنابراین اسباب جنبه ترکبی دارد، مرکبه. اما در حالی که مسبب امر بسیطی است. حالا سوال میکنم، شما جواب بفرمایید. این نزاعی که میکنیم هل الفاظ العبادات و ضعف العرف، ببخشید، هل الفاظ المعاملات و ضعف العرف للصحیح او الاعم، آیا این نزاع رو مبنای اول است که الفاظ العبادات اسم للاسباب، یا روی دومی است که الفاظ العبادات وضع الفاظ المعاملات وضع للمسبب؟ این نزاعی که میکنیم وضعش برای صحیح یا اعم رو کدوم مبناست؟ علی القول بان الفاظ المعاملات اسم للاسباب، یا رو مبنای دوم است که الفاظ المعاملات اسم للمسببات؟ رو اولی می شود انسان صحیح و فاسد تلقی کند، نه که مرکبه ده تا جز دارد. اگر ده تا باشد صحیحه، نه تا باشد فاسده، هشت تا باشد فاسد. اگر بگیم الفاظ معاملات اسم للاسباب، این بحث بیاد. هل الفاظ المعاملات اسم للصحیح او للفاسد؟ نه اینکه مرکبه. مرکب اگر همه اجزاش جمع بشود صحیحه، یکیش ناقص باشد میشود فاسد. اما اگر بگیم نه، الفاظ المعاملات اسم للمسببات، اصلا النزاع غلطه. چرا؟ لان امر البسیط، دنباله که بگم، لان امر البسیط دائر امره بین الوجود والعدم. عرض کنم مسبب یا هست یا نیست، لیکموش ندارد، وسط نداره، یا هست یا نیست. نه اینکه هست فاسد. مسبب امر بسیط، در بسیط فساد متصور نیست، بلکه بین الوجود و عدم، یا هست یا نیست. بنابراین آقایان از این راه وارد بشوند، بگن فی اسماء المعاملات قولان، قول وضعت للاسباب و قول وضعت للمسببات. این نزاع امروز ما روی قول اوله. اگر بگیم الفاظ المعاملات اسم للاسباب، اسباب من که مرکبه، تصور صحیح و فاسد هست، تامش صحیحه، ناقصش فاسده. اما اگر بگیم اسماء المعاملات اسم للمسبب ملکیت، دیگه ملکیت صحیح و فاسد ندارد، یا هست اگر اسبابش باشه، اگر اسبابش نباشد نیست، نه اینکه هست فاسد. پس نتیجه بگیریم، فی اسماء المعاملات قولان، قول وضع للاسباب و قول وضع للمسببات، ایجاب و قبول و این مفصل اسباب، ملکیت العین و المنفعه مسببه، من قائل الفاظ المعاملات اسم للاسباب و من قائل اسماء اسماء معاملات اسم للمسبب. این دو قول فعلا نمیگیم حق با کدومه، حق با اولیه یا حق با دومی، میگیم نزاع امروز ما روی مقلای اوله. اگر کسی قائل شد اسماء معاملات اسم للاسباب، میتوند امروز بالا منبر بحث کند هل وضع للاسباب صحیحه او لعم من الصحیح والفاسد، نه که مرکبه. اما اگر قول دوم را انتخاب کند، از منبر باید بیاد پایین، دیگه جای بحث نیست، چون مسبب صحیح و فاسد ندارد، مسبب موجود و معدوم. دو، الثالث، امر سوم. هی بحث ها را ساندویچی میکنیم که اختشاشی بحث نکنیم. الثالث، المطلب الثالث، المطلب الثالث اختلاف العرف المطلب الثالث اختلاف العرف و الشرع المطلب الثالث في اختلاف العرف في الشرع في بعض المعاملات. این ناظر به کفایه هستیم. عرض شود خدمتتون که شرع عرف در معاملات اختلاف دارن. شرع مقدس میگد باید مبی، عرض کنم ما یملک باشد خنزیر و کلب و خمر لا یملک، ولذا اصلا میگد این بی فاسده، این معامله فاسده، به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ بگد ما یملک باشد و انسه ما یملک نیست، الخمر و کلب و خنزیر، البته کلب بعض اقسامش مستثناست، اما عرف نه، تابع شرع نیست، بیع کلب و خنزیر و خمر را صحیح میدونه. محقق خراسانی این مسئله را مطرح میکند، آیا اختلاف عرف با شرع در مفهوم بیعه یا اختلافشون در مصداق؟ اینو مطرح میکند، آیا شرع مقدس که با عرف اختلاف دارد، اختلافش در مفهوم بیعه؟ مفهوم بیع پیش شرع مزیقه، اما پیش عرف موسعه یا نخی؟ هر دو بزرگوار در مفهوم اختلاف ندارند، در مصداق اختلاف دارند. شرع آمده از عرف را تخطئه کند که این از مصادیق بیع نیست، اصرار دارد که اختلاف شرع و عرف در این موارد اختلاف در مفهوم بیع نیست، اختلاف در مفهوم اجاره نیست، یا اختلاف در مفهوم نکاح نیست، در مفهوم وحدت نظر دارند، اختلافشون در مصداق. ارکرم میگد این مصداق بیع نیست، تو نمیفهمی، اون مصداق اجاره نیست، اون مصداق نکاح نیست. رو چه مبنا میگد؟ مبنایش اینه، میگد البیع هو العقد المؤثر، همین عرض کنم تو پرانتز بندازم، البیع هو العقد المؤثر، النکاح هو العقد المؤثر، الاجارت هو العقد المؤثر. بنابراین در مفهوم اختلاف ندارن، هر دو بزرگوار میگن العقد المؤثر. تو پرانتز بندازیم در ذهن ما. بنابراین در مفهوم این اسما در مسما اختلاف ندارن، برمیگردن اختلاف در مصداق. اینن از دور من عرض کنم شبهی را میبینم، خیال میکنم آبه، اما آدم عاقل میگد این سراب است و آب نیست. انسان وقتی که نمکزار را نگاه میکند خیال میکند آبه، عاقل میگد آب نیست بلکه سرابه، تخته میکند این را. شرع مقدس هم آمده به عرف میگد بابا این معامله نیست، این عقد نیست، این عقد البیع نیست، عقد مؤثر نیست، اشتباه میکنید، کل عقد مؤثر نداره، بیع الخنزیر عقد مؤثر نداره، مصداقا اما مفهوما اتحاد دارن. بنابراین اتحد العرف و الشر علا ان اسماء المعاملات اسمون، پرانتز بگیم للعقد المؤثر، در این اختلاف نیست، اختلاف در مصادیق است که آیا اینجا مؤثر هست یا مؤثر نیست. عرف میگد آب، شرع میگد سرابه، این مؤثر نیست، اختلاف در مصداقه. یلاحظ علیه، فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست. اولا ایشان یه مسئله را مسلم گرفته، نتیجه گرفته، میگد العقد المؤثر، بعد اگر اسم معامله العقد المؤثر باشد فرمایششون درسته، اختلاف در مفهوم نیست، اختلاف در مصداقه، به شرط اینکه بیع را چه معنا کنیم؟ بگو العقد المؤثر، الاجاره العقد المؤثر. بنده خدا معنای بیع عقد مؤثر نیست، معنای بیع الایجاب و القبول، یه تریلی از صادرین من رجلین عاقلین بالغین مختارین، اینه. عرض کنم خدمتون که العقد المؤثر نیست، بل اگر همین باشد العقد المؤثر اصلا نزاعی ندارن هیچ کس، نه شر نه عرف. اما معنای بیع عقد مؤثر نیست، معنای نکاح عقد مؤثر نیست. این را بخوانید الایجاب و القبول از صادرین من عاقلین بالغین راضیین متعلقین بما یملک، متعلقین بما یملک. اینجا که آمد اختلاف در مفهومه، شرع مقدس میگد ما یملک باشد، سگ، خنزیر، خمر لا یملکه، اما عرف چه میگد؟ میگد یملکه. بنابراین اختلافشون در مفهومه، هنگامی که میخواد بیع را معنا کند شرع منتهی میشود الایجاب و القبول الصادرین من شخصین مختارین عاقلین بالغین متعلقین بما یملک، والکلب والخنزیر والخنزیر والخم لیسا مملوکین. اوه میگد نه، هذه مملوکین. بنابراین اختلافشون در مفهوم بیعه، در مفهوم بیع شرع مقدس تملک را شرط میداند، ما یملک را، مالک بودن که بله، ما یملک بودن را شرط میداند، او ما یملک بودن را شرط نمیدونه. اختلافشون در مفهوم بیعه، نه در مصداق بیعه. بنابراین حافظ چه میگد؟ خود میکشی و خود تازگه میخانی حافظ از اول گردن ما کفایه گذاشته البی و العقد المؤثر. بگه خب در مفهوم که اختلاف ندارم، اختلاف در مصداقه. بگیم آقا جان معنای بی العقد المؤثر نیست، پیاده کن الایجاب و القبول. بیا متعلقین بما یملک، نه یملک، بما یملک. خنزیر و کلب و خمر لا یملک. اون میگد نه این شرط نیست، بنابراین اختلافشون در مفهوم نه در مثال. این یکی. و ثانیاً این دومی که میگم از خودم نیست، از استادم مرحوم آیت الله حجت خدمتشون بی میخوندیم، این مطلب مالشونه. تخت در مصداق مال امور تکوینی است، در اعتباریات تخت معنا نداره. در امور تکوینی البته تخت هست، از دور این دریاچه عرض کردم ساور را من خیال میکنم آبه، و حال اینکه در واقع چی آقا؟ سرابه. کسی به من میگد آقا این لیس بما این بل هوه سرابون. در امور تکوینی تخته هست، من خیال میکنم مثلا این خانه دوام دارد، او میگد نه این خانه در حال فرو ریختنه. در امور تکوینی تخته هست، اما امور اعتباری هر معتبری برای خودش پادشاهه، عرف برای خودش یک ملکی هست، یک مقامی هست، شرعن برای خودش یک مقامی دست. شرع میگد در شریعت من ما یملک بودن شرطه، عرف میگد نه در دائره من ما یملک بودن شرط نیست. حق ندارد شرع مقدس عرف را تخته کند. تخته چی؟ در عالم اعتبار بگو تخته معنا نداره. هازا اعتبرهو به شکل عرفم اعتبرهو به شکل آخر. فرض کنید الان در ایران یک قانونی را تصویب میکنم، در یک کشور دیگر هم برای خودشون قانون اساسی دارن، قانونی را تصویب میکنن، ما حق نداریم او را تخته کنیم. بل اگر امر تکوینی باشد قابل تخته هست، اما اگر اعتبار باشد هر معتبری برای خودش، هر معتبری برای خودش پادشاهی است. میگد من قدم روم این است و ما یملک بودن شرط نیست. شما برای خودت یه مملکت دیگر، یه قانون دیگر، ما یملک. بنابراین تخته در امور اعتباری معنا نداره. لأن روح الاعتبار، خبرش رو بگو، لأن روح الاعتبار قائم بالمعتبر. میگن من این را شرط نمیدونم، شما میگید این شرطه. لکم دینکم ولیه دینی. آدم آدم اعتباره، آدم آدم تکوین نیست. در تکوین یه متراژ داریم، متراژ آب. آب چیزیست که سیال باشد و عرض کنم خنک کننده باشه، مسلمن سراب آب نیست. چرا؟ این متراژ برای اون صدر نمی کنه. اما آدم اعتبار متراژ معین نداره، مقیاس معین نداره، هر معتبری برای خودش یک متراژی دارد، یک ذرعی دارد، متری دارد. میگد من این سک متر میکنم، شما اون سک بت کن. یه متر واقعی نیست که بگیم یکی حق است دیگری باطل. تم بر کلامو بفرم. البته در مفیز اشکال نیست، در مفاز اشکاله، گوش من نمیشنود، نمیتونم. الامر الثالث، بعد از درس خدمتتون هستیم. الامر الثالث، تا حال چند مطلب گفتیم؟ بله سه تا گفتیم. الامر الرابع بشماریم. الامر الاول عنوان البحث، الامر الثاني اختصاص النزاع على القول بوضع الالفاظ للاسباب. القول الثالث اختلاف العرف والشرع في مفهوم المعاملات لا في المصداق. الامر الرابع هل وضع اسماء المعاملات للصحيح او لأعم من الصحيح والفاسد. بقول بچه های قومی ها بریم سر مره، فعلا بیام سر بس، آیا الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده یا بر اعم و از صحیح و فاسد؟ نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ بله بله. خب من فقط از این دوتا بزرگوار شنیدم، از اون بیانی که در عبادات داشتیم الهام بگیریم. در عبادات چه گفتیم؟ گفتیم الاغراض تحدد الافعال. خاطرتون هست؟ الاغراض تحدد الافعال. جناب عالی میگید خدا نماز را اختراع کرده برای تهذیب اخلاق. معراج المؤمن، نهی عن الفحشا، اگر واقعا غرض اینه باید لفظ را هم روی اون ماهیت بگذارد که تأمین کننده این غرض باشد، و الا اگر غرضش اخصه اما اسم بگذارد بر ماهیتی که اعم از غرضه، این نقض غرضه. اینن همینجا معاملات را عرف چرا وضع کرده؟ میخواد زندگی بچرخد. زندگی در صورتی میچرخد که معامله معامله صحیح ولو طبق متراژ عرف باشد. معاملات برای این است که زندگی بچرخد. چرخیدن زندگی با معاملات صحیح است ولو ان العرف. عرفم اگر بدوند معامله فاسده زندگی نمیچرخه. تمام معاملات برای این است که لأنها دعامت الحیات. بگو دعامت الحیات ستون زندگی است. غرض اینه واقعا زن و مرد هم باشن عرفن بگن همسر یکدیگرم، عرفن بگن سمن منتقل شد مصمرم منتقل. اگر غرض اینه باید لفظ را هم روی اون اسباب بگذارد که تأمین کننده این غرض باشه، و الا غرضش اخص باشد و الفاظ را بگذارد روی یک ماهیتی که گاهی تأمین می کند گاهی تأمین نمی کند، میگن این لفظ غرضه. از همان بیانی که در عبادات استفاده کردیم اینجا هم استفاده میکنیم، میگیم الفاظ المعاملات عند العرف. ارکدم شرمت خریگت نداره. الفاظ العبادات عند العرف اسمان لصحیح عند العرف. چرا؟ چون غرضش تعمیل زندگی، چرخ زندگی با نکاح صحیح ولو عند العرف، بیع صحیح ولو عند العرف، اجاره صحیح ولو این در عرف. اگر قرض اینه باید الفاظ را هم با این همسنگ باشد، و الا بگد قرضم اینه اما لفظ را بر اعم وز کردم که گاهی تأمین کننده قرض هست گاهی تأمین کننده نیست، بگد این کار کار اقلائی نیست. تمر کلاما فی الامر الرابع. الامر الخامس. امر خامس، امر خامس را عنوان میکنیم، یه تکلیفی هم برای آقایان معین میکنیم که شب این تکلیف را انجام بدهم. اول عنوان کنیم، عنوان کیفیت التمسک بالعمومات الامضائیه، این عنوانشه، کیفیت التمسک بالعمومات الامضائیه. آقایان توجه دارن شرع مقدس معامله اختراعی نداره. در شرع ما یک معامله اختراعی نیست. تمام معاملاتی که در شرع هست جنبه امضایی دارد، یعنی عرفاً بوده، شرع مقدس اون را امضا کرده. بی بوده، گفته احد الله البی. نکاح بوده، نکاح را امضا کرده. النکاح سنتی فمن اعرض عن سنتی فلیس منی. پس تمام ادله شارع در باب معاملات جنبه امضایی دارد، نه جنبه تأسیسی. تمام معاملات در شرع مقدس ما جنبه امضایی دارد. شرع مقدس این معاملات را تأسیس نکرده، بلکه امضا کرده. اذا علمت هذا فعلم. در مکاسب شیخ از اول تا آخر شیخ با چند تا آیه و حدیث معاملات را درست کرده. یک، احد الله البی، اوفو بالعقود و هاکذا و هاکذا، الصلح جایز بین المسلمین و هاکذا و هاکذا. شیخ اعلی الله مقامت کتاب بیع و خیارات را با همین ادله امضائیه درست کرده. و هاهنا اشکالون، اشکال را مطرح میکنم، فردا جوابش را میکنم، ولی جای جواب را هم معین میکنم که نگاه کنید اکتفا به از کنم مبسوط نشید. اون چیه؟ میگن شرع مقدس معاملات عرفی را امضا کرده، و حال اینکه بین امضای عرف، بین امضای شرع و امضای عرف فاصله هست. خیلی چیزها هست که شرع میگد بی نیست، اما عرف میگد چی؟ آقا بیعه. خب میگیم جناب شیخ شما میگید معاتات مفید لزومه، چرا؟ احل الله البی از کجا میگید؟ لعل معاتات مورد امضای شارع نیست. شرع مقدس بیع صحیح میخواد، شرع مقدس اجاره صحیح. از کجا بدونیم که این بیع ما بیع صحیحه؟ بیع سبی ما بیع صحیحه. فرض این است که وضعت لصحیح عند العرف، لم یوزع لصحیح عند الشرع. شما از آب کرم میگیری، میگید چون پیش عرف صحیحه پس پیش شرع هم صحیح. چرا؟ و حال اینکه از صحیح و عند العرف غیر صحیح عند الشرع فاصله فراوانه. بیع سبی را عرف صحیح میدوند، شرع صحیح نمیدونه. عرض کنم و ها کذا و ها کذا. بنابراین تمسک به اطلاقات امضائیه مشکل داره. چرا؟ خواسته شما بیع صحیح عند الشرع، اجاره صحیح عند الشرع، نکاح صحیح عند الشرع، صلح شریح عند الشرع، صلح صحیح عند الشرع تمسک به اینها میکنید. و حال اینکه اینها اسماء، اینها اسم است لصحیح عند العرف، بیع صحیح عند العرف، بیع اجاره صحیح عند العرف دلیل نمی شود که عند الشرع ای زن صحیحون. فلو قال انسان، آخر کلمه، فلو قال انسان بأن الفاظ البی وضع للصحیح عند الشرع و لا اقل امضایش عند الشرع نمیتواند به این ادله تمسک کند. چرا؟ به جهت اینکه اگر عرف بگد بیعه دلیل نمیشود که عند الشرع بیعه. عرف اگر بگد اجاره هست، دلیل نمی شود که این دشتر عرفه. بل اگر بینهما مساوات بود، حق با شماست. اما بینهما من النسب الاربع عموم و خصوص مطلق، کل بیع عند الشرع بیع عند العرف ولا اکثر، کل اجاره عند الشرع اجاره عند العرف ولا اکثر. اگر چنینه، بنابراین این عموماتی که در قرآن و حدیث است به اینها نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون تمسک میکنیم میگیم عرف میگه بیعه، میگیم عرف میگه بیعه، از کجا معلوم شرعم بیعه؟ عرف میگه اجاره است، میگیم از کجا معلوم شرع میگه؟ مجرد این که در نظر عرف بیع است و اجاره هست و صلح هست، نمیتوان بپریم بگیم عند الشرع بیعه، عند الشرع اجاره است، عند الشرع نکاح. این اشکاله. جواب این را آقایان خونده ام، هر که بگد یه جایزه داره. جواب این را آقایان خونده اید، اول کتاب بیع، کتاب بیع مکاسب را باز کنید. نرسیده القول فی المعاطا، دو سطر آخر شیخ انصاری جواب این سؤال را داده. امشب مکاسب را باز کنید، اول کتاب بیع، سه سطر به آخر مونده یا چهار سطر به آخر مونده، جواب این اشکال اونجا هست. یعنی قبل از آنی که برسد القول فی المعاطات، شیخ جواب این اشکال گفته بله، اگر عرف بگد بیعه، ما میتونیم بگیم شرعم بیعه. عرف اگر بگد صلحه، میگیم شرعم صلح. ولو بینهما عموم و خصوص مطلق مع الوصف، از عرف پی میبرم عند الشرع. بیان این را شیخ دارد. از همه آقایان خواهش میکنم اون چهار سطر آخر بیع را مطالعه کنید، فردا انشاءالله توضیح بیشتر جواب.